هر گونه عرضه در اون پیشخوان انجام بشه. البته عمده و اکثرشون اینطور هستن، بعضیشون شاید این امکان رو برای ورود به بازار سرمایه داشته باشن، ولی این شده مشی ما، روی کرده ما، کم جلوگیری بکنه از اون خطاهایی که بعضا در بحث قیمت گذاری، در بحث واگذاری ها، در بحث رقابت شفافیت بود. اینها رو ما یعنی نگاه آسیب شناسانه ای رو ضمن تاکید بر اون تذکرات در واقع مصوبات شورای از 44 و قانون اجرا داشتیم و این خیلی بازخور خوبی داشته، خیلی اطمینان خاطر ایجاد کرده و به هر حال یک مشی جدید. دومی که تو بحث توجه به رقابت و اینکه فرمودن
آقای دکتر در این مواردی که اشاره می‌فرمایید اگر ممکنه ذکر مصادیق هم داشته باشید که
29 شرکت از این 67 شرکت رو ما امروز در دستور کار پذیرش هر هفته در سازمان فرابورس، در واقع فرابورس و بورس پذیرش داریم. بعد عرضه هاشون رو کم کم داره قیمت هاشون رو در حیط واگذاری مصوب میکنیم، فرآیند قیمت گذاریش رو داریم طی میکنیم. ولی خب الزاماتی عرض میکنم از همون اصلاح ساختار گرفته تا بحث قیمت گذاری، تا بحث پذیرش در بازار سرمایه، تا بحث مصوبات حیط واگذاری، تا بحث عرضه و نهایتا قبل از عرضه بازاریابی و اهلیت سنجی، همه اینها خب مراتب فرآیندی داره برای خودش. اینها رو سعی میکنیم یک نگاه به آسیب شناسی روند گذشته که بهبود بدیم وضعیت رو، یک نگاه هم به آینده که بتونیم در واقع تکالیف در واقع برنامه رو داشته باشیم که اشاره خواهم کرد. یک رویکرد جدی هم که ما امسال هم تصریحا و هم تأکیدا در حوزه سازمان سازی و هیئت واگذاری به تصویب رسوندیم و خدمت سازمان مدیریت معاون اول وقت هم اعلام کردیم، ما هر گونه رتبه‌ای رو در قالب رقابت واگذار می‌کنیم. آقایون در واقع مجموعه هایی که مطالبه دارن و در قانون بودجه مثال امسال تامین اجتماعی نزدیک 130 میلیون مطالبه داره که رتبه‌ای باید بشه.
بله.
حالا با اشتراک نظر ما و سازمان مدیریت برنامه‌ریزی ما 100 همت رو در برنامه قرار دادیم. اینها رو هم اعلام کردیم رسما که بیاید تو عرضه، اگر برنده در واقع عرضه های ما شدید مطالبات اون حصه نقدی و حصه قسطی رو میتونیم تعاطر بکنیم. یعنی روکرد رو اصلاح کردیم تا اون حدی که امکان هست باید این مشو دنبال بکنیم که فضای رقابتی برای بخش خصوصی هم فراهم بشه و در این حال شرایط با اطمینان بیشتر هموار بشه. میخوام از این مقدمه به این برسم که برنامه هفتم یک ظرفیتی رو ایجاد کرده از دو منظر. یک این که برای واگذاری سهام شرکت‌های دولتی که در لیست واگذاری هست تکالیف دو ساله مشخص کرده، هم برای نهادهای غیر دولتی که اینها بالاخره بخش عمده بنگاهاشون باید واگذار بکنن، حداقل سهام مدیریت خودشون واگذار بکنن. تجربه‌ای که بنده در نهادهای غیر دولتی داشتم، در نهادهای ذیل دفتر و همچنین قبل از مسئولیتم در مجموعه سازمان مدیر عامل 60 بودم من نزدیک 2 سال، به خوبی میتوان دریافت که عمده این شرکت ها باید واگذار بشه. ما شرکت ها رو غیر دولتی کردیم. گام دوم خصوصی سازی و اجرای سیاست 44 که میتونه در بحث واگذاری ها شک بگیره و نتیجه بده و جبران مافات گذشته هم بکنه، در برنامه هفتم دیده شده تحت عنوان مردمی سازی اقتصاد.
بله.
به نظرم از تجربه سازمان سازی باید نهادها استفاده بکنن، مؤسسات موقع دولتی استفاده بکنن، ما بتونیم در واقع این واگذاری ها رو با کمترین اشکال، با کمترین در واقع سهل‌انگاری، در این حال در اون زمانبندی برنامه هفتم که در حال ما در امسال بودجه سال جاری و سال بعد در آستانه تنظیم بودجه هستیم که آقای رئیس جمهور و دولت تاکید دارن که این سیاست ها و این برنامه ها بالاخره به وقوع بپیوندن. فرضا بر این اساس ما مصمم هستیم که بتونیم نقش سازمان رو به عنوان یک سازمان استراتژیک در بحث واگذاری ها حداقل و زمین سازی برای مشارکت بخش خصوصی و تعاونی هموار بکنیم. اساسنامه سازمان رو هم خوشبختانه اصلاحاتی در دست دادیم که به این سمت بره جلو و در این لایحه اصلاحات بندهایی از قانون اجرایی سیاست 44 پیش بینی هایی شده که انشالله خواهد تونستون بخواد جای دکتر اشاره فرمودن رو ما انشاءالله در مجلس هم بعد از مصوبه داشته باشیم.
انشاءالله. آقای بازم تصور میکنید در پایان برنامه آیا ما، یعنی شما، سازمان خصوصی سازی به اهدافی که در برنامه تعیین شده و شما ملزم به رعایت و رسیدن به اون نقاط هستید محقق خواهد شد؟
پیش بینی میکنم با این الزامات، با این در واقع دقت نظری که مجموعه وزارتخونه داره و ما در هیئت واگذاری دوستانمون عنایت داشتن و در سازمان هم که بالاخره نقطه تحولی این اقدامات میتونه در میدان عمل واقع بشه، حداقل یک مقایسه مثبتی رو داشته باشیم. بله. به نظرم که با این تاکیدات ماده 5 در واقع برنامه هفتم و تاکیدات دولت برای وزرا در خصوص واگذاری ها و البته تمهیداتی هم که ما برای احکام بودجه پیشرو داریم پیش‌نویس میکنیم و پیگیری خواهیم کرد مجلس، به نظر میرسه که انشالله با این تمرکز وضعیت بهتر خواهد شد
انشالله. خب بریم به سراغ دکتر فولادگر، عضو شورای عالی اجرایی سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی. آقای دکتر فولادگر، آقای دکتر بازیان، خب آنچه گفتند نوید این رو میده که انشالله ما در حداقل مثلا 3-4 سال آینده به نقاط خوبی در بحث خصوصی سازی برسیم. برخی آسیب‌ها رو هم گفتن، جناب عالی هم فرمودید. در مورد ماده 8 توضیح دادید که در واقع فضا داره به سمتی میره که رقابت بین بخش خصوصی و دولتی همسان باشه و بخش‌های دولتی یا خصوصی از امتیازات فوق العاده‌ای برخوردار نباشن. دو تا بحث هست در مقوله عرض می‌کنم که خصوصی سازی، یکی رقابت در واگذاری است که حالا توسط همین ماده 8 ان شاءالله محقق خواهد شد، اما بحث شفافیت در واگذاری رو چگونه می‌خواید شما و همکارانتون در شورای عالی اجرایی سیاست‌ها در واقع به منصه ظهور برسونه؟ چون بحث شفافیت سازی بسیار اهمیت داره و شاید یه مقدار از صدماتی هم که ما خوردیم در گذشته مثلا سالهای قبل در مبحث خصوصی سازی ناشی از این عدم شفافیت بود.
بله، ببینید اون مسئله اول رو که فرمودید بحث رقابت پذیری تو واگذاری و اون ماده 8 رفع تبعیض، اون فقط تو واگذاری هم نیست، تو سرمایه‌گذاری جدید هم هست. بله. یعنی من بازم تاکید میکنم که از سرعت سلاسه یه بخش واگذاری هست، یه بخش مهمه سرمایه گذاری هاست، سرمایه جدید هست، بوردن سرمایه مردم تو اقتصاد، همون چیز که حالا اسمش هم رو گذاشتن مردم میساز، یعنی بوردن مردم تو اقتصاد، سرمایه مردم چطور باید بیاد یا از طریق شرکت های سهامی، انواع شرکت های سهامی، بخش خصوصی یا شرکت های تعاونی یا اصناف و شیوه مختلف. اونجا تو سرمایه گذاری هم باز باید همین رفع تبعیض و رقابت پذیر باشیم که من اشاره کردم. مثلا یه پیمانی میخواد گذاشته بشه، فرض کنیم که مزایده، مناقصه، رعایت آیین‌نامه و معاملات و اون جام پس این هست. حالا وقتی به شفاف سازی هم میرسیم همینه، یعنی اگر شما رفع تبعیض کرده باشی، اگر رقابت پذیر رو رعایت کرده باشی، اگر انحصارات رو رفع کرده باشی، خود به خود چه تو سرمایه گذاری جدید و توی پرها و پروژه و مناقصه و مزایده و معاملات، چه توی واگذاری های اصل 44، چه حتی واگذاری هایی که حالا تو مولف سازی دارایی ها اشاره شد، اینا همه خود به خود شامل شفاف سازی میشه. یعنی شفاف سازی پس یه زیر ساخت میخواد یا به اصطلاح پیش نیازی میخواد، پیش نیازش اون مقررات و ضوابط مربوطشه. یکی هم تو اجرا، و وقتی شما توی قوانین و مقررات زمینه شفاف سازی فراهم نکردی، خب تو اجرا هم نمیتونی شفاف سازی.
بله.
حالا اومدیم این طرف انجام دادیم، حالا ماده 8 4 اجرا بشه تا حالا اجرا نشد، ماده 6 قانون اصلی رو چهار که ما اصلاح کردیم به این معنی که همه شرکت های وابسته به نهادها، 6 گروه هم اینا، همه شرکت های وابسته به نهادها، نهادهای عمومی غیر دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، نهادهای نظامی انتظامی، اونا که کار اقتصادی میکنن، بقای متبرکه و امور خیریه، اینا 6 گروه هستند، صندوق های بازنشستگی، همه اینا مال زمان که تو بازار سرمایه وقتی وارد شدن اطلاعات مالیشون رو بدن به بورس، بدن مرکز ملی رقابت،
یعنی مثل شرکت های خصوصی دیگه.
بله، شفاف باشه شرکت های وابسته به اینها. خب این ماده 6 و ماده 8 الزامات قانونی شد، آیین‌نامه دولت داره الان، یه ماده 24 قانون بهبود که هست و ماده 30 که باید پیش بینی پذیری اقتصاد، تغییر های ابو همان مقرراته که اینا باید به اطلاع مردم و سرمایه‌گذاری برسه، هر گونه تغییر آیین‌نامه‌ای و اگر آیین‌نامه‌ای بدون اطلاع مردم تغییر کرد تخلف هست، باید پایگاه اطلاع رسانی انجام بشه، زیر ساخته قانونی و آیین‌نامه‌ای تا حدی فراهم شد. از این به بعد اجرا، یعنی تو اجرا باید دولت واقعا بتونه هم رقابت پذیری هم شفافیت از یه رعایت کنه.
دکتر حالا من
که ما
بله می‌فهمم
این که ما انتظار داریم ان شاءالله،
بله،
و حتماً تو دوره یه جدید شورای عالی اقتصاد حالا منتظریم وزارت اقتصاد که دبیر خانش هست با دفتر ریاست جمهوری هم هماهنگ کنن، ان شاءالله اولین درسش به خود رئیس جمهور باشه. ما این پیشنهاد رو میدیم که ان شاءالله تو دوره جدید شورای عالی اقتصاد اصلا این موارد رو بذارن تو اولویت، و وقتی گذاشتن تو اولویت واگذاریان خود به خود شفاف‌تر بشه، تخلف های احتمالیش کمتر میشه ان شاءالله. این بشارتی هم که آدیت رو بازیان دادن ان شاءالله اساسنامه سازمان خصوص سازی به نظر من اساسنامه به سمتی بره که اساس سازمان خصوص سازی بشه در حقیقت مجری سیاست اصل 44 نظر وزارت اقتصاد، یعنی فقط وظیفه چارت و واگذاری نباشه که حالا وقتی تموم شد سازمان خصوص سازی احساس می‌کنه در عوض این نداره،
بله،
یا واقعا مجری
سیاست هستش یا چابش زیر نظر وزارت اقتصاد در خانش هم که اون دارد و رئیس سازمان خصوص سازی به عنوان بالاتر مقام مسئول زیر نظر وزارت اقتصاد پیگیری میکنه تو شورای عالی هم سیاست کلیش گذاشته میشه و انشاءالله.
آقای دکتر من یه سوال دارم که خواهش میکنم خیلی کوتاه پاسخ بفرمایید بعد با جناب علی خدافظی کنیم و اون این هستش که آیا شورای عالی اجرای سیاست های اصل 44 که جناب علی هم عضو اون هستید بر کارهایی که سازمان خصوصی سازی و ادارات و سازمان ها و نهادها و وزارت خانه های دیگر میکنن در این راستا اشراف داره یا خیر؟
چرا چون میدونم اصلا سازمان خصوصی سازی معمولا یه بخش زیادی از جلسه رو میاد گزارش.
بسیار.
یه اتفاق افتاد توی چند سال قبل که دبیر خانه شو منتقل کردن سازمان خصوصی سازی اصلا محور فقط شو سازمان خصوصی سازی این اشکال قانونی داره چون باید دبیر خانه خود به وزارت اقتصاد میدید ولی الان همه این شورای عالی چند ماه یه باره چون رئیس جمهور یا معاون اول که نمیتونه مرتب بیاد یه کمیسیون تخصصی داریم کمیسیون تخصصی ماهیانه جلسه داریم کاری ما جلسه فوق العاده داریم سازمان خصوصی یکی از ارکان این کمیسیون تخصصیه و همچنین شورای عالی بنابراین چرا نظارت و اشراف داره.
خیلی متشکرم آقای دکتر فولادگر،
با
شما خداحافظی میکنم.
در خدمت شما هستیم. موفق باشید.
خیلی متشکریم از شما شنوندگان عزیز و ارجمند که برنامه ایران امروز رو میشنوید. موضوع امروز برنامه ما بحث اصل 44 قانون اساسی خصوصی سازی جهش تولید مشارکت مردم هست و آقای دکتر بازیان رئیس سازمان خصوصی سازی میهمان ما هستند که صحبت ایشون رو در قسمت اول برنامه شنیدید، همچنین صحبت های دکتر فولادگر رو و همچنین در دقایق آینده با یکی از مسئولین بخش خصوصی ارتباط خواهیم داشت و از شما هم تقاضا میکنم اگر کارشناس یا دست‌اندرکار مسائل اقتصادی هستید درباره اصل 44 قانون اساسی و به طور خاص در مورد خصوصی سازی با ما در ارتباط باشید. شما تلفن های ما 220-486 و 225-009 هست و میتونید پیام های خودتون رو در قالب پیام کوتاه برای ما ارسال کنید با شماره 30900. خب ارتباط تلفنیمون برقرار شده با آقای مهندس آرمان خالقی دبیر کل و عضو هیئت مدیره خانه صنعت معدن و تجارت ایران. آقای مهندس خالقی به شما سلام میکنم و روز بخیر میگم.
به نام خدا عرض سلام و عرض بخیر دارم خدمت شما جناب درویش، شنوندگان خوب و عزیزی که دارن صحبت‌های ما رو گوش میدن و همینطور خدمت های دکتر بازیان بزرگوار و آقای دکتر فولادگر در خدمت شما.
خیلی متشکریم. آقای مهندس خالقی، آنچه آقای دکتر بازیان و آقای دکتر فولادگر گفتند همه بشارت بر این هست که انشالله در دوران جدید بخش خصوصی میتونه از ظرفیت‌های کشور برای تولید و رونق اقتصادی بیشتر استفاده کنه. اولین سوالم از جناب علی با توجه به سمتی که دارید این هست که آیا شما با سازمان خصوصی سازی و شورای عالی اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی در واقع رابطه تنگاتنگ دارید؟ همکاری هاتون به چه گونه هست و آیا تصور میکنید که در دوران جدید ما شاهد فعل و انفعالات خوبی خواهیم بود در جهت اینکه اون موانعی که در سازمان خصوصی سازی بود یا در اصل خصوصی سازی بود و در هنگام اجراش برطرف بشه یا خیر؟
از خدمت شما، خوب ما دوستان در سازمان خصوصی سازی در مورد واگذاری هایی که از در یک سال اخیر اطلاعی هایی که برای واگذاری ها میدن، خب یکی از مخاطبینشون برای اطلاع رسانی عمومی مجموعه خانه صنعت تجارت هست، البته اتاق بازرگانی واسه تشکل های فراگیر رو هم مطلع میکنن که بشه فعالای اقتصادی و افرادی که میتونن تو حوزه خصوصی سازی به عنوان یکی از خریداران شرکت های در حال واگذاری باشن رو کمک بکنیم، اطلاع رسانی بکنیم که ترغیبشن بیان تو این فرآیند شرکت بکنن.
بله.
این خب نوع ارتباط در این حد هست البته.
بله.
خب به هر حال به عنوان عضو ساده اتاق بازرگانی، عضو هیئت نمایندگان که هستم، در اونجا هم قاعدتاً این موضوع با اتاق هم در سطح بیشتری قاعدتاً سعی میکنن دوستان داشته باشن. ولی اما برگردیم به خود موضوع خصوصی سازی، همون گفته بود سوالی که از دفتری فرمودین. خب خصوصی سازی یه سری نقطه بهش وارد شد توسط کارشناسان مختلف و افرادی که از آنچه که اتفاق افتاد ممکنه گلایه‌ای داشته باشن. خصوصی سازی از دو منظر نگاه کنیم، یکی واگذاری‌های موفقی که انجام شد که به بخش خصوصی واقعی شرکت ها واگذار شدن، رفتن احیا شدن، اصلاح شدن، دارن کار میکنن و تو چرخه تولید دارن به طور موفق حرکت میکنن.
بله.
کم هم نیست. موارد ناموفق هم داشتیم که چه این واگذار شد به دستگاه ها و یا سازمان ها، شرکت هایی که شبیه خصوصی هستن یا هم خصولتی هایی که عرف شده صداشون میکنیم، خب یه بخشی به اینها واگذار شد، تعداد کمی هم نیست. یه سری هم بخش خصوصی واگذار شد که موفق هم نبود، یا حالا نوع قراردادی که بسته شد این قرارداد قرارداد موفقی از آب در نیامد، بر دلایل مختلف ناتوانی اون شرکت، اینکه دولت شاید مثلا در تعهداتش ایفا نکرد، هر کدوم برای خودش یک حکایتی داره که باید اینا رو تک به تک دید، دسته‌بندی کرد و اون عارضه‌یابی کرد که چه چیزی باعث شد که در این حوزه ما موفق عمل نکنیم. خب انتظار میرفت تو خصوصی سازی خب یه سری هدف داشت، یک روحی در ابلاغی مقام معظم رهبری در بحث از 44 و اینکه بیاد بخش خصوصی مشارکت بیشتری در اقتصاد داشته باشه وجود داشته، که برای اینکه این روح این ابلاغیه رو بتونیم بهش برسیم که چطور دولت از بنگاهداری دور بشه، دولت خودش رو کوچکتر و چابکتر بکنه و تبدیل بشه به یک نهاد سیاستگزار، نظاره‌گر و برنامه ریز در عرصه اقتصاد، از بنگاهداری دور بشه و نیاد توی عرصه اقتصاد خرد مداخله داشته باشه و رقیب نشه برای بخش خصوصی، و اینکه بخش خصوصی بتونه با اون خصوصیاتی که داره روی بحثایی که بهره‌وری هست، روی کارآمدی شرکت ها وجود داره، بیاد این شرکت های زیانده دولتی رو، شرکت هایی که درش مباحث مدیریتی وجود داشته، بالاخره توی بحث بنگاهداری دولتی و مدیریت شرکتی و شرکتداری دولت معمولا یک سری موضوعات مهم وجود داره که مدیران دولتی شاید قدرت ریسک ندارن، شاید توان تصمیم گیری خاص ندارن، نابهره ور میشه، زیانده میشه شرکت ها. خب مثلا برای اینکه از این موضوع اصلاحی در ساختار شرکت ها اتفاق بیفته، موضوع خصوصی سازی اومد مطرح شد و کارا شروع شد. حالا اگر اون بحث انحراف از اون روح خصوصی سازی که بحث واگذاری به خصولتی ها هست که به نوعی دولت هست همچنان ولی با یک واسطه ای،
بله،
جاهایی که
اون واسطه کار رو خراب میکنه
و همین از نظارت مستقیم دور شدن. حتی مجلس قبلا نظارت مستقیم تری داشت، چون زیر نظر وزارت خونه ها بودن، شخص وزیر
مثلا، حالا دیگه هیئت امنا و هیئت مدیره بله خصوصی داره.
خب الان میاد تو بحث هیئت امنا هست، بالاخره داوری خودش رو داره، موضوعات خاص خودش تو قانون پیش بینی شد. یک خاطره بد یا بگیم یک ناخوشایند شاید از بعضی از خصوصی سازی ها تو ذهن ها اومده که شرکت های واگذار شده درست واگذار نمی شود، یا مثلا دولت همین شرکت های اقماری که وجود دارن یا شرکت های وابسته به دولتی که وجود دارن میان بنگاهداری میکنن، یا مثلا مثال بزنیم تو بحث مثلا خودروسازهایی که الان بحث همیشه داغی بوده، موضوع نحوه مدیریتشون که با یک بلوک مدیریتی کوچک اقلیتی همچنان دولت و مدیران ارشد دولت و وزرا هستن که هیئت مدیره این شرکت ها رو با واسطه یا بدون واسطه تعیین میکنن و همچنان در ید مدیریت دولتی هست.
باید.
یا مثلا تو واگذاری مثلا همین دوتا تیم ورزشی که اخیراً تو این یک سال گذشته اتفاق افتاد صحبتاش اینا، که نهایتاً باز همین خصوصی سازی به نظر من شاید واقعی نبود.
بله.
فاصله داره.
یعنی ما اون اشتباهات گذشته رو که این همه در موردش هیاهو شد و این همه در واقع کار عقب افتاد، باز هم تکرار کردیم.
تکرار کردیم، ما حتی ازشون دور نمیشیم الان. فرض کنیم مثلا در مورد خودروسازها،
بله،
با یه بلوک مدیریتی زیر 20% همچنان دولت داره اون شرکت رو اداره میکنه. اه. اجازه هم به نوعی داده نمیشه که بخش خصوصی واقعی بیاد این شرکت‌ها رو اداره بکنه و درست اداره بکنه که بتونه اون نابهره‌وری که وجود داره، قیمت تمام شده بالایی که هست، حالا ناکارآمدی که در شیوه اداره این بنگاه ها وجود داره رو بیا تبدیلش بکنه به یک شرکت بهره‌ور کارآمدی که بتونه هم قیمت تمام شده رو بیاره پایین که به صرف هم مردم باشه هم اقتصاد. این مشکلاتی که در این حوزه مثلا در صنعت خود رو به وجود اومده و ما میگیم زیان‌های کلانی هم دارن یا بدهی‌های کلانی دارن هم به سیستم بانکی هم به مردم و هم مردم از کیفیت ناراضی هم از قیمت. خب اینا باید قاعدتاً این اتفاق بیفته انشالله میگویم تو دوره که
خب حالا خالقی جناب عالی با تعجب این که دبیر کل و ازایت مدیره خانی صنعت معدن و تجارت ایران هستید، اگه قرار باشه که در یک جمله از شما بخوان که اصلی ترین مانع رو برای اینکه خصوصی سازی به شکلی درست انجام بشه، حالا چه در گذشته چه اینکه از الان به بعد، اصلی ترین مانع رو چی میدونید؟ چرا این اتفاقات میفته؟
من فکر یه موضوع که اول باید روشن بشه اینه که واقعا آیا قانون ایراد داره یا ما قانون رو خوب اجرا نمیکنیم. این تکلیف رو با هم دیگه روشن بکنیم که اگر قانون خصوصی سازی ایراداتی داره خب این رو اصلاح بکنیم. بعد از سالها من قانون خصوصی سازی یادم باشه سال 84 که تو جلساتش میرفتیم تذکراتی از سمت بخش خصوصی دادیم که نکات رعایت بشه که خب الان شاید نزدیک الان 20 سال داره میشه.
خب
19 سال این کار
چه اتفاقی افتاده؟
اصلاحی نشد. ببین اگر در قانون ایراد هست اینو باید مرکز بشه مجلس اعلام کنه، خود دولت یا دوستان در سازمان خصوصی دستشون رو آتیشه بیان بگن این ایرادات اگر رفع بشه تو واگذاری ها میشه درست و بهتر.
شما اینطور اعتقاد دارید؟
بسیار خوب. بعدش واگذاری است که من معتقدم بخش خصوصی هم باید یکی از ارکانی باشه که کمک بکنه به سازمان خصوصی.
یقیناً.
بلکه اگر به اعتبار به قراردادهای دولتی برگرده این نگرانی تو بخش خیلی مهمه.
بسیار خوب. خیلی متشکرم.
دولت روی قراردادهایی که می‌بنده یا میمونه یا میاد قرارداد به هر نحوی افشا
می‌کنه. اطمینان خاطری که باید به بخش دولت
باشون هم میگه.
بله.
این بی‌اعتمادی به وجود آورده.
بله یقینا. این یه زاویه بزرگ. اگر فرصت شد باز ما رو صحبت می‌کنیم. اجازه فرمایید با دکتر بازیان صحبت کنیم برمیگردیم به جناب علی.
بله.
آقای دکتر بازیان ما فکر می‌کنم حدود 2 دقیقه بیشتر وقت فرصت نداریم. قرار بود شما یه تکمله‌ای داشته باشید بر اساس آنچه که قراره که انجام بشه در تغییر اساسنامه سازمان خصوصی سازی.
بله خیلی ممنون. من سلام عرض می‌کنم مجددا خدمت شنوندگان عزیز برنامه شما، مخصوصاً جناب آقای آرمان خالقی که همکلاسی سالیان دور ما بودن و الحمدلله تو این فاصله تلاشگر خوبی بودن.
یعنی همون یار دبستانی دیگه.
یار دبستانی ما بودن.
بسیار خوب. امیدواریم که همکاری شما دو نفر خصوصی سازی رو رونق بده.
الحمدلله صحبت‌های خوبی هم داشتن ایشون و ما هم استفاده کردیم. میخوام به اون فراز پایانی صحبت ایشون اشاره بکنم در
دکتر یک دقیقه بیشتر فرصت نداریم جسارتش.
که فرمودید واقعا مان اصلی ترین مانع چیه؟ طبیعتاً یا قانون هست یا اجرای قانون. در رابطه با بخش قانونی خب اصلاحات مدام انجام شده و من همین برنامه عرض کردم که در انتهای دولت 13 هم لایحه اصلاحات در واقع پاره‌ای از بندهایی که نوعا جزء آسیب‌ها هم بوده، مشکلات و مسائل بوده و بخصوصی هم پیگیر می‌کردن. الحمدلله با مصوبه دولت آقای پزشکیان رفته مجلس و باید پیگیری کنیم ان شاءالله این اصلاحاتش به ثمر برسه. بحث دومم این است که سازمان سازی در اصلاح اساسنامه خودش این نکات متوجه بوده و خواهد تونست همونطور که آقای فولادزن
یعنی مواردی که آقای دکتر خالقی آقای دکتر فولادزن گفتن رو شما در نظر داشتید؟
بله همه این نکات نکاتی است که بارها در نگاه کارشناسان مدیران تصمیم سازان و تصمیم گیران گفته شده و الحمدلله امروز یه تجربه خوبی هست به جهت چه باید کردها و چه نباید کردها. اینکه دولت تضمین بده اعتماد آفرینی بکنه.
بله.
موضوع فسخ رو زیاد دنبال نکنه.
نه اون مطلبی که آقای مهندس خالقی بهش اشاره کرد.
الحمدلله اشاره شده و ما انشاءالله در جلسات مختلفی در دولت تشکیل خواهد شد خواهیم تونست در اولین جلسات اشاره ریاست عالیشون تشکیل میشه حداقل یه گزارشی رو بدیم از این روند و فرآیندها و نگاه دولت رو هم در اجرای برنامه هفتم و سیاستهایی که کمک خواهد کرد ما رو در انجام بهتر مزایا داشته باشه.
خیلی متشکرم آقای دکتر بازیان رئیس محترم سازمان خصوصی سازی، با شما خداحافظی میکنم. آقای مهندس خالقی من خیلی اشتیاق داشتم همچین شنوندگان که ادامه صحبت شما رو بشنویم، به خصوص در مورد اعتماد سازی که آقای دکتر بازیان به اون اشاره کردن و قول دادن که این اتفاق بیفته. من از شما تشکر میکنم. وقتی نیست که ادامه فرمایشات جناب علی رو بشنویم، حتما در جلسه دیگه انشالله ادامه مطالب رو خواهیم شنید. از جناب علی هم تشکر میکنم. خب سپاسگزاریم از شما عزیزان شنونده که تا این لحظه با ما همراه بودید و ما رو به حضور پذیرفتید. دل و دین و اقلیمتون آباد و خدا نگهدار.
به سلامتی خبر دیگه؟
بله جشنه.
اه کجا اون وقت؟
شهر لوازم خانگی.
بعد شما هم دعوت.
معلومه که دعوتم، همه دعوتن، جانمونی.
از جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی جا نمونید. فقط با 40 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبرقی رایگان به ارزش 5 میلیون تومان هدیه بگیرید. در شعب ساری، اصفهان و تهران، میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
بلیت هواپیما از 900 خط هوایی، 1.5 میلیون هتل و اقامتگاه، بلیت قطار، خدمات ویزا و تورهای مسافرتی، سفر در کلاس جهانی با فلای تودی.
FM 90 مگاهرتز، AM 558 کیلوهرتز.
ایران را بشنویم.
ایران را بشنویم.
مستند ایران.
سلام. بله.
الو سلام، منزل شهید حمیدرضا منشی‌زاده؟
بله.
شما مادر شهید هستین؟
بفرمایید.
خبر خوشی دارم آش خانم، حمیدرضاتون داره بر میگرده.
یا زهرا.
آش خانم. الو آش خانم. آش خانم
چی دار شده؟
آی مردم، بچم داره میاد.
جمالم داره میاد.
خدا شد خدا
جمالم.
چشم انتظار،
من تا چشمم نمیدن روشنایی، رودم از این دشت بیابون که میایی، مادر از این دشت بیابون صبح نوروز، مادر بغل بون تو خونام هرچی بخوایه.
سلام، میدونین مادر کیه؟
وقتی یه جارم که گفتمش خب این سری آخر داری میری، مادر که میه دیگه، این دفعه فرمانده شلو به امید خدا سکب، اتفاقا این دفعه مسئولیت هم از هر دفعه سنگین تر.
دیگر برادرم ته چند مرحله اعزام به جبهه شده بود که نهایتاً سال 63 به درجه رفیع شهادت نائل اومد.
حمید رضا که شهید شد، ما مراسم چلمانش که دادیم حمید رضا رفت.
به سراغ تابوتی رفتیم، به والده گفتم جنازه حمید این هست. احساس کردم که زیاد براش قابل یقین نشد که این جنازه هست.
13 سال این راز ما بین من و پسرم بود. نه برادرها نه خواهرها، هیچ که فقط من و آقا مجید میدانستیم. هیچی نمیدانست. گفتم مادر تو قرار بیو خاک کربلا برو من بیاری. چی جور شد؟
چه آهی از ته دل کشید. از صداش برمیاد خیلی بیقراره، خیلی سختی کشیده. اما من میشناسمش. اهل روستای عبدالآباد دامغانه. مادر شهیدان حمیدرضا و محمد رضای منشی‌زاده. موافقیم پای حرف دلش بنشینیم، برامون از 13 سال بیقراریش بگه. اجازه بدین صداش رو براتون پخش بکنم.
من شکر و بسقرانی هستم، مادر شهید حمیدرضا.